بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز از حضرت امام اعلی الله مقامه کلامی را نقل کردیم که ایشان فرمودند در این مدت 250 سال تقریبا ائمه اهل بیت حج کرده اند و هیچ وقت دیده نشده، بر این که از کرم خدمتون که مخالفتی کنند. و این مطلب را فرمودند بعید است که در این 250 سال اختلافی در رؤیت نباشه. اختلاف در رؤیت یک امر طبیعی است، در هر چند سالی رخ می‌دهد. معلوم می‌شود در آن زمان همگاهی اختلاف در رؤیت بوده، ولی حضرات سلام الله علیهم تابع روش خلفا بودند. تا اینجا کلام امامه. من خواستم کلام ایشان را تکمیل کنم. البته کلمه تکمیل زیبا نیست، من خواستم توضیح بیشتر. من دو روایت آوردم. این دو روایت دلیل بر این است که در زمان ائمه هم اختلاف در رؤیت بوده، هم در فطر و هم در ازهار. این دو روایتی که ما میخونیم هدف این است که خیال نکنیم که در زمان ائمه این مسئله مطرح نبوده، بلکه در زمان اونها هم اختلاف مطرح بوده. هیچ نداریم که ائمه با اونها مخالفت کنند یا شیعیان را به مخالفت یا احتیاط امر بکنند. بنابراین عرض کردم خدمتتون که مدلیل علا وجود اختلاف، یعنی اختلاف در رؤیت، در ازها و در فکر. ملاحظه بفرمایید. فإن قلت ما الدليل على وجود الاختلاف، إضافة كنت في رؤية الهلال في الفطر والأضحى. دو رواية، قلت يدل على وجود الاختلاف بين أئمة أهل البيت ومصادر الحكم، يعني أمويها وأباصيها، الحديثان التاليان. يك روى الكليني عن رفاعه عن رجل عن ابي عبد الله قال دخلت على ابي العباس السفاح. اول کسی که خلاصه از عباسی ها به خلافت رسید، حضرت را از مدینه تبعید کردن به حیره. امام صادق سلام الله علیه اجباراً 2 سال در حیره زندگی کرده. حیره همان کوفه هست. دخلت علا ابی العباس، من قید کرده ام از صفاح، اولین کسی که از بنی العباس به خلافت رسید و کشتار زیادی کرد ایشانه. فقال یا ابا عبدالله، به امام صادق، ما تقول فی الصیام الیوم؟ فقلت ذاک الی الامام، ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا. فقال ابو العباس من صفاح یا غلام علی بالمائده. فأكلت إمام مفرمجد معه وأنا أعلم بالله بأنه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يذنب عنقي ولا يعبد الله. خب اگر إمام صادق را می کشتند دیگه این همه برکاتی که از وجود ایشون هست دیگه قطع می شد. اتفاقا صفاح ظاهراً 1-2 سالم بیشتر خلافت نکرد، چون وفاتش در همان 32 و 33. و من البعید ان یکون الخلاف منحصرا بسنه واحده. یا مختصاً بالفعل، نخیر، هم در فعل و هم در ازها، علاوه بر این یک سال دو سالم نبود. البته حضرت در اینجا قضا می کند، دیروز جوابش عرض کردیم، اجزا در جاییست که انسان عمل ناقصی را انجام دهد. تو بشقاب بگذارد به باری تعالی تقدیم کند، و اما جایی که اصلا عملی را انجام ندهد اجزا معنا نداره. و یعید وجود الاختلاف الروایت و تالیه بیارید، و یعید الاختلاف وجود الاختلاف در ازها، و یعید وجود الاختلاف فی الاضحا الروایت و تالیه. این روایت راجع به فطر بود، بحث ما علاوه بر فطر ازها هم هست. ما روا زیاد ابن منذر قال سألت ابا جعفر امام باقر انا شککنا سنتن فی عام من تلک الاعمام فی الازها عید قربان فلما دخلت علا ابی جعفر و کان بعض اصحابنا یضحی، یعنی اون روز را عید گرفته بودن، فقال الفطر یوم یفطر الناس یا یفطر الناس و الاضحى یوم یضحی الناس و الصوم یوم یصوم الناس. من این دو روایت را فقط برای این خوندم که فرمایش امام فرمایش کاملی است، بعید است که در این 250 سال اختلافی در ازها و در ارز کنم فکر نباشه. و در مجموع روایات ما اصلا مسئله نیست که از ائمه سؤال کنن که ما چه کار کنیم، و ارز کنم خدمتون که حضرت امر به مخالفت کند یا امر به ارز کنم احتیاط کند. معلوم می شود که همراه مردم ارز کنم عید می کردن سواء کان فی الازها او فی الفطر. خب تا اینجا این دو روایت را برای همین غایت خوندم، اشتباه نشه. وجود الاختلاف فی حیات الائمه فی رؤیت الهلال. تمام. الاستدلال علی الاجزا بروایتین وارد فاز دیگر شدیم. فاز اول تمام شد، بخش اول تمام شد. بخش اولی دست که در زمان ائمه هم اختلاف بوده. الان وارد می شود بخش دوم. با برخی از روایات می خواهم استفاده اجزا کنیم، علاوه بر روایاتی که خوندیم، روایات عامه، روایات خاصه. این دو روایت را هم می خونم که عرض کنم از اینها هم استفاده اجزا می شود. البته این منباب تکمیله هست، قضا را میارن در آخرم یه تهدی که میارن آخر توجه کردی آقا، این در واقع تهدی که، و الا اصل قضا همون بود که سابقا خوندیم، هم روایات عامه هم روایات خاصه. روایت اول، روایت زید ابن زیاد ابن المنذر، همینی که الان خوندیم، همین روایت اخیر. پس از این روایت اخیر دو تا کار میخوام بکشیم. یک کار کشیدیم که وجود الاختلاف فی زمان الائمه در رؤیت هلال. الان میخوام کار دیگر بکشیم، استفاده چه کنیم؟ اجزا کنیم. بنابراین روایت واحده دو تا کار ازش کشیدیم، یک وجود الاختلاف فی رؤیت الهلال فی زمان الائمه. الان میخوام اجزا استفاده کنیم. حضرت میفرماید که روایت را ببینید، برگردید روایت ببینید. فرمود که الفطر یوم یفطر الناس و الاضحى یوم یضحی الناس و صوم اول ماه صوم یصوم یوم یصوم الناس. اینا میگن تنزیل، اینا میگن تنزیل. اونی که مردم اون روز را عید کردن او عیده. مسلماً عید واقعی نیست، ممکنه عید واقعی باشد، ممکنه عید واقعی نباشد، اما تنزیلاً عیده. مثال بزنید، الطواف بالبیت صلات و تنزیله، یا النبیزا خمرون الفقاء خمرون استخسره الناس، الفقاء همان آبجوه، یا النبیزا خمرون استخسره الناس، این از قبیل تنزیله. حضرات علیهم السلام اون چرا که مصادر الحکم در زمان اونها یوم اول ماه، آخر ماه، اول ماه میکردن، پذیرفتن، دلالت بر اجرای التنزیل اثر میخواد. الصلات بالبیت صلا، الطواف بالبیت صلاتان اثر میخواد، و الا تنزیل میشود لغو. اثرش کدومه؟ یا وضو میخواد، یا میگیم نه، همین که وارد مسجد الحرام شدی طواف کردی، طواف به جای دو رکعت نمازه، مسجد اعظم وارد شدی دو رکعت بخواد، اما مسجد الحرام همین که طواف کردی طواف به جای نمازه. بنابراین تنزیل استفاده می شود. عبارت را بخونیم. روایت زیاد ابن منذر که انه جوابان لسؤال، درست کرد، ان سؤال راوی ان یوم شک به قلیلت ما ذکره فی صدر روایه ایسقاب انا شککنا سنتم فی آمن من تلک الاعوام فوافاه الجواب به تنزیل، فوافاه ای وسد الیه الجواب به تنزیل، یوم شک را یوم واقع قرار داد. نظر شک، پشترش بگید، نظر شک منزلت الیقین، فقال الیوم الذی یفت ابد، فوافاه الجواب به تنزیل، و ان الیوم الذی یفتر الناس او یضحو فهو به منزلت الفطر و الاضحا الواقعیین، و یترتب علیهما آثار الواقع نظیر قوله التراب احد الطهور او قوله الطواف بالبیت صلات، و الروایه على فرض صحت الاحتجاج خواه بل و للروایه از کلم على فرض صحت الاحتجاج حکومتون على موضوع الأدلة الواقعية. معلوم میشود ازها در نظر شب دو جوره، یا نزهای واقعی یا ازهای تنزیلی. ازهای تنزیلی هم جانشین ازهای واقعی است. حکومت على موضوع الأدلة الواقعية و ان الأضحى او الفطر اما من الواقعی و ما علیه الناس. شما خودتون جای دیگر هم گفتید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این حاکم است بر ادله شرائط. آی احمد بگو کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این حاکم است بر ادله شرائط. اینه بگید قال صادق صد فی طاهر، عباتون رو ببر در شط العرب بشون بعدن بپوش، صد فی طاهر. دوم میگه نه کل شیء طاهر، اون طاهر اعم از این که در شط بپوشی بشوری، یا این که نه همین که شک کردی این حکم طاهر واقعی است. میگن کل شیء طاهر حاکمان پشترش الا عدلت شرائط و الاجزا. اینجا هم این روایت حاکمان علی عدلت الواقعیه، ازها ازهای واقعی است. ارز کنم فطر، فطر واقعی است، اما این روایت آمد گسترش داد، گفت اما از این که ظاهری باشد یا واقعی. پس با این روایت دو کار کشیدیم. چه خوش بود که برآید ز یک کرشمه دو کار. این حدیث اولا استدلال شد بر وجود اختلاف، کلام امام را تأیید کرد، علاوه بر این دلیل بر اجزا هم شد. این قول زیاد ابن منذر عرض کردم از اصحاب امام باقر بود، بعد از آنه که امام باقر فوت کرد در سال 114 خدمت امام صادق بود. سال 121 زید ابن علی خروج کرد، عده از یاران امام صادق از امام برگشتند، رفتن سراغ زید. چرا؟ گفتن چرا از انقلاب نمی کنی؟ باید انقلاب کنه علیه اموی ها اینن مانند زید. زیاد ابن منذر از همان هاست. کان امامی یعن صادقن در خدمت امام باقر، بعدن کان در خدمت امام صادق. جناب زید ابن علی از کنم خدمت رضی الله عنه خرج در سال 121، 7 سال بعد از فوت امام باقر. این و امثال این خیلی به امام فشار آوردن که حتما خروج کنی، و رضا برگشتن زیدی شدن. فقط این روایت مشکلش اینه که کان اماویگن سنبسار زیدیگن، ولی چون روایت را اگر گفته پشت سرش از امام باقر نقل میکنند و بدانم که این روایت را در آن زمان نقل کرده میتوند حجت باشه. علاوه بر این لحن روایت هم لحن روایات ائمه اهل بیت. ما با دو روایت میخوام بر اجزا استدلال کنیم. عرض کردم ته تاوره است و الا ادله فراوانی را خواندیم. این قلت ان الاعتماد على الروایه من جهت المضمون مشکل. چرا؟ من جهت زیاد ابن المنذر. قال النجاشی زیاد ابن المنذر من اصحاب ابی جعفر و روا عن ابی عبدالله و تغیر لما خرج زید ابن علی رضی الله عنه و ذکره العلامه فی القسم الثانی و ضعفه فی الوجیزه. قلت ان الامام الباقر توفی عام 114. شما بگو استشهد اگر خیلی علاقه دار. و زید ابن علی خرج عام 121 و الرجل انحرف عن الصادق بعد خروج زید. و بما ان الروایه مرویه عن الباقر فلو ثبت انه نقلها فی زمان استقامته یصح الاحتجاج علیه. خب این یه روایت. روایت دوم را بعدا میرسیم. الان یه مطلب دیگر میگیم انشاءالله اگر عمر باقی باشد به رضا میرسیم. در رضا یکی از قواعد فقهیه رضا، یحرم من الرضا ما یحرم من نسب. در اونجا یه مسئله ای داره، میگن عموم المنزله، خاطرتون هست؟ یحرم من الرضا ما یحرم من نسب. عموم المنزله که تبرسی قائله و مرحوم میرداماد قائله، اما اکثر علما قائل به عموم منزله نیستند. در کتاب لمعه مفصلا هست. این اون مطلب اینجا میاد. اون کدومه؟ اون این است که حضرت میفرماید که اون روزی را که آقایان مصادر الحکم گفتن فطره، ما هم بگیم فطره، اگر گفتن از هاست میگیم از هاست، اما دلیل نمیشود همه آثار را بار کنیم. چطور؟ بگیم حرمت و سیام، بگیم روز دهم قربان که در مکه هستیم سنی ها گفتن حجه عاشره عاشره، شما میتونید طواف کنید، اما همه آثار را بار کنید که همان حرمت صیام باشد. آیا تنزیل تنزیل عموم المنزله است یا تنزیل عموم المنزله نیست؟ خب اگر عید فطر باشد باید نماز عید فطر هم خوند، درجه کردیم. عید اضحا باشد نمازش هم باید خوند. حاصل ما از این روایت عموم المنزله را نمی فهمیم، فقط اون مقداری که تقیه توشه، و اما ما ورای تقیه نه. نعم غایت ما یمکنه ان یقال ان حکم قضائهم فی الفطر و الاضحا با وجود تقیه، این مبرر للعمل على وفق قضائهم کالحج معهم. و اما ثبوت الموضوع حکما فیما اذا لم یکن مقرونا بالعمل فلا یثبت به. مثلا لو افتا مفتی سعودی به ان السبت هو اليوم العاشر من ذی الحجه فلو حج على وفق هذا القضاء فحجه صحیح، ولكن لا یثبت به سائر احکام ذلک الیوم من حرمت صومه او غیرها. اینا میگن عموم المنزله او خصوص المنزله. آیا آقایان اینجا داریم که عموم المنزله ای را در رضا مثال بزنید؟ عموم المنزله که تبرسی قائله، من یه مثالی بزنم. زیدی آمده است از مادر شیر خورده، این مادر هم دختری دارد، مسلماً این دختر برای این پسر حرامه، به شرط اینکه همشیر باشند و حق فهدشون یک. حالا اگر این زید برادر داره، برادر بتونه این دختر را بگیره، اما اگر عموم المنزله قائل بشویم نه. چرا؟ چون در نسب همینطور که برادر نمیتوند دختر را خواهر را بگیرد، برادر دیگر حق نمیتونه بگیره. کسانی که قائل به عموم منزله اند تا گاو ماهی میرن، میگن این پسر که شیر خورده نمیتونه، حتی اونم که شیر نخورده میگیره. چرا؟ لعموم المنزله. عموم المنزله محل بحث در رضا. اینجا هم عموم منزله نیست، همین مقداری که تقیه هست ما قبول داریم، بقیه نه. اینجا روایت از ثانی، روایت ثانیه. ما ورد فی تفسیر النعمانی ان علی فی حدیث قال و اما الرخصه التي صاحبها فیها بالخیار، تغییر میخواد بگه، فان الله نهى المؤمن ان يتخذ الكافر وليا. در کدام آیه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات. نهى المؤمن ان يتخذ الكافر وليا ثم من عليه باطلاق الرخصه له عند التقيه. چه فرمود؟ گفت الا ان تتقوا منهم تقات. عرض کردم خدمتون که بعد به اطلاق رخصت له عند التقیه فی الظاهر ان یصوم بصیامه و یفطر بافطاره و یصلی بصلاته و یعمل بعمله و یظهر له و یظهر له استعمال ذلک موسعا علیه فی و علیه ان یدین الله فی الباطن بخلاف ما یظهر له، بخلاف ما یظهر یا بخلاف ما یظهر لمن یخافه من المخالفین. در ظاهر با اونها موافقت کند اما در باطن نه. ممکنه شما بگید آخری کار را خراب کرد. آخری کدوم؟ گفت در باطن عمل به واقع کنم. اون عقیده است، نسبت به عقیده در عقیده معتقد نباشد اما عملا با آنها موافقت کنه، نه اینکه در باطن بیاد قضا کند توجه کرد اون چرا که رشته دو مرتبه واتابد، نه عقیده خودش را حفظ کند ظاهرا با آنها عمل کند. این هم یه روایتی است که عرض کردیم. از مجموع اینها ما میتونیم عرض کنم خدمتون که اجزای عمل را در حج و در غیر حج برویم. فخرجنا به نتیجت تالیه جنبندگی، فخرجنا به نتیجت تالیه جنبندگی کفته ان الاعمال العبادیه اذا قام بها المکلف على وفق التقیه عند الاسترار والخوف خرجنا فهی صحیحتون مجزیتون مغنیتون عن الاعادت والقضا من غیر فرق، تقیه در حکم باشد یا تقیه در موضوعات. تم الکلام در جهت سابعه، الجهت سامنه هشتم. علامه طباطبایی به ساعتش نگاه کرد، درجه کردیم علامه طباطبایی شاطر استاد دیدی؟ شاطر استاد دستش سنگ ترازو است، درجه کردی و ارکرم الجهت سامنه. در تقیه تا کنان هفت جهت بحث کردیم، الان در جهت سامنه. آیا تقیه که جایز هست در جایی که مندوه نباشد؟ مندوه در لغت عرب ندهه یندوه ای وسعه یا وسعه وسعه، المندوه الموسعه در لغت عرب ندهه ندهه الشیعه المنجد بگه ندهه الشیعه ای وسعه، معلوم می شود متعب دیگه. آیا در جایست که مندوه نباشد و موسع نباشد؟ مثل که شبانه روز با اینها هستیم یا نخیر، در جایست که مندوه هم باشد اشکالی نداره، من میتونم تو خانه هم نماز بخوانم نه یا مسجد، یا عرض کنم بعد از اینها عصر نماز بخوانم. آیا در جایست که مندوه نباشد دست پای انسان بسته بشد؟ یا نخیر حتی در حال وسعت هم انسان میتوند اعمالش را وفق اینها انجام دهد؟ این مسئله مسئله مهمی است. عرض کنم خدمتون که در میان اصحاب ما سه قوله، من قائل بر این که تقیه در جاییست که هیچ نوع گریزگاهی برای انسان نباشه، دست و پایش بسته است و غیر از عمل به تقیه راه دیگر نداره. این قول مالکیه، ملاحظه بفرمایید. عرض کردم خدمتون که دومی عرض کردم صاحب مدارک، قول اول قول دومی نسکره عدم مندوه شرط نیست. شهید اول در بیان، محقق ثانی در مقاصد، شهید ثانی در روز الجنان. بنابراین اختلاف در میان علمای قرن نهم و دهمه. صاحب مدارک یه نظر داره، بگد شرطش این است که مندوه نباشد، وسعت نباشد. بقیه میگن نه، عدم المندوه شرط نیست، حتی میتواند در حالت سعه هم تقیه کنه. قول ثالث قول تفسیره، میگن اونی که در روایات ما منسوسه مثل صلات پشتر اونها سوم، البته میگن در اینجا عدم المندوه شرط نیست، عدم ها عدم مندوه شرط نیست، میخواد مندوه باشد، میخواد مسعف باشد یا نباشد، اونی که بالاخص منسوسه مثل صلوا خلف صلاتهم فإن من صلى خلف صلاتهم كمن صلى خلف رسول الله. اونی که روایات بالخصوص دارد اونها اطلاق دارد. در اونجا عدم مندوه شرط نیست. نگو مندوه. عدم مندوه شرط نیست. عدم سعه شرط نیست. اما اونی که نه منصوص نیست. فقط از قواعد استفاده کردی. مثل غیر منصوص. جایی که از قواعد استفاده کردیم از آیه و روایات قدر مسلم در اونجا است که عدم المندوه باشد. عدم بگو عدم المندوه، عدم السعه باشد، زیغ باشد. یا کلمه زیغ را بگو یا کلمه عدم المندوه را. آیا شرطش زیغه یا زیغ شرط نیست؟ چه بگو عدم المندوه، چه بگو زیر. قول سوم علی الظاهر باید شبیه قول جامع المقاصد باشد. سابقا خاطرتون هست جامع المقاصد گفت من در تقیه قولی دارم، اونی که منصوص است چشم، اما اونی که منصوص نیست فقط حکم تکلیفی دارد، اما حکم وضعی سرجاشه. حالا این اقوال ثلاثه است. قول اول معتبره، عدم مندوه شرط نیست. قول دوم معتبره، عدم مندوه شرط. یا فرق بگذارم بین منصوص و غیر منصوص، اگر خدا عمر لطف کند انشاءالله روز شنبه درسها حاضره، شنبه پخش میکنیم، چون میبرید خانه نمیارید روز شنبه، ولی آماده است انشاءالله.